بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در دلیل عقل بود، عرض شد برای رسیدن به علم به حکم شرعی همانند هر معلوم تصدیقی دیگری نیاز به علت دارد. علت او استقراء و تمثیل نمیتواند باشد، علت او قیاس منطقی است و در قیاس منطقی از دو مقدمه صغرا و کبرا باید استفاده شود. اگر هر دو مقدمه ما شرعی بود، دلیل شرعی است، و اگر یکی از این دو مقدمه عقلی بود، میشود دلیل عقلی. اگر هر دو مقدمه عقلی باشند، میشه مستقلات عقلیه، و اگر فقط کبرا حکم عقل باشد، میشه غیر مستقلات عقلیه. حالا در زمینه مستقلات عقلیه اجازه بدید یک چند دقیقه مطالبی رو عرض کنم، ولو در کتاب نیست. مستقلات عقلیه موردش در یک مثال خلاصه می شود و در یک جا، و اون مسئله حسن و قبح عقلی. در زمینه حسن و قبح عقلی این مسائل، این سؤالها باید روشن شود. سؤال اول این است که آیا برای افعال فی حد ذاتها ارزش ذاتی در نظر عقل دارد یا ندارد؟ آیا افعال قبل از اینکه حکم شارع به اونها تعلق بگیرد، قبل از تعلق حکم شارع، حسن و قبحی دارند یا ندارند؟ اینجا دو دیدگاهه. اشاعره میگن نه ندارند. حسن اون چیزی است که شارع او را حسن بداند، قبیح اون چیزی است که شارع او را قبیح بپندارد. اما عدلیه میگن خیر، و عرضم کردیم در جلسه قبل یکی از مهمترین جهات افتراق عدلیه از غیر عدلیه، اشاعره از معتزله و امامیه، همین مسئله حسن و قبح عقلی است. این یک. حالا اگر پذیرفتیم که اشیا فی حد ذاتها حسن و قبحی دارند، آیا عقل میتواند او را درک بکند؟ ممکن است فی حد ذات حسن و قبح داشته باشه، ولی عقل نتونه او رو درک کند. خودش مسئله است. آیا عقل این صلاحیت، این توانایی، این شایستگی رو دارد که این حسن و قبح رو درک کند و تشخیص دهد، یا این صلاحیت و شایستگی و توانایی رو ندارد؟ اینم یک سوال. و بعد اگر پذیرفتیم که نه، عقل میتواند این توانایی رو دارد که اون حسن و قبح رو درک کند، خودش به تنهایی میتونه چنین حسن و قبحی رو درک بکند، آیا عقل یک ملازمه ای بین ادراک خودش و حکم شارع رو هم درک میکند یا خیر؟ آیا عقل درک می کند ملازمه بین ادراک خود و حکم شارع را، یا چنین درکی رو ندارد، چنین حکمی رو ندارد؟ آیا عقل حکم به ملازمه می کند یا خیر؟ که این در واقع نقطه اصلی بحث باید در باب حسن و قبح این نقطه باشه. این یک نکته. در کتاب های اعتقاد و کلام قاعدتا اینو ملاحظه فرمودید که خود حسن و قبح معانی متعددی دارد، یه معنای واحدی ندارد. گاهی میگیم حسن و قبح، منظورمون از حسن و قبح کمال و نقص است. میگیم علم حسن است، جهل قبیح است. یعنی علم کمال است، جهل نقصان است. این مورد اختلاف اشاعره و عدلیه نیست. گاهی میگیم حسن و قبح به معنای سازگاری با نفس یا ناسازگاری با نفس. مثلا یک صدای زیبایی از قرآن رو میشنویم، صدای آبشار آب رو میشنویم، میگیم این صوت مورد تمایل نفس است، متناسب با نفس است، حسنون. گاهی اوقات هم یک صدای جیغ وحشتناک رو میشنویم، میگیم این صدا صدایی است که قوی هست، ناسازگار با نفس است. این هم محل کلام نیست. اما گاهی اوقات میگیم حسن و قب، منظورمون مدح و ذم است، میگیم هازا حسنون، یعنی کسی که او رو انجام بدهد مورد مدح واقع میشود، استحقاق ثواب دارد. هازا قبیحون، یعنی کسی که او رو انجام بدهد مورد مذمت واقع میشود، استحقاق عقاب دارد. حسن و قبحی که محل کلام است، این معنای سوم هست که آیا عقل چنین صلاحیتی و چنین توانایی رو دارد که درک بکند که هازا امرون یستحق الثواب على فعله و هازا امرون یستحق العقاب على فعله، یا چنین صلاحیتی برای عقل نیست. که در جای خود به اثبات رسیده است که مسئله حسن و قب و اثبات این مسئله و حجیت دلیل عقل امریست غیر قابل انکار. اساساً اثبات وجود مقدس ذات باری تعالی مبتنی و متوقف است بر مسئله عدالت و عدل و حکم عقل. اگر حکم عقل پذیرفته نشد، طبیعتاً راهی برای اثبات وجود خداوند نیست. چرا؟ چون نمیتونیم با استفاده از نقل اثبات کنیم وجود خدا را، مستلزم دور و تسلسل به بیانی که به طور مستوفا در علم کلام گفته شده. برمیگردیم به اصل موضوع بحثمون، مقدمه سوم. مقدمه سوم تعریف دلیل عقلی است. میفرمایند در مقام تعریف دلیل عقلی، دلیل عقلی هر حکمی است که به واسطه او ما بتوانیم به یک حکم شرعی دست بیابیم. مثال، عقل حکم می کند فی حد ذاته اگر شخص عملی را اونگونه که مولا از او خواسته بود انجام داد، امتثال امر موجب سقوط امر خواهد بود. عقل می گوید اگر مولا به من گفت اسقنی ما ان و هر آنچه را که مورد نظر مولا بود و بیان شده بود، عبد امتثال نمود. وقتی نظر مولا تأمین شد، غرض مولا تأمین شد، دیگه تکرار و اعاده بر عبد لازم نیست. این یه حکم عقل است. از این حکم عقل ما پی میبریم به یک حکم شرع، و اون این که اگر عبد مأمورون به مولا را انجام داد، تکرار شرعاً بر او لازم نیست. بنابراین به این پی میبریم که در قیامت مثلا استحقاق عقاب چنین عبدی ندارد، ذمه او بریء میشود. اگر مولا تکرار رو میطلبد، باید امر مجدد بیاورد، و الا وقتی امر مولا و اون غرض مولا با اولین امتثال عبد تأمین شد، تأمین غرض مولا مساوی است و همراه است با سقوط امر مولا. یا مثال دیگر، اگر دوران امر واقع شد بین اهم و مهم، از یک طرف تصرف در مال غیر است، تصرف در مال غیر مذموم است و عقلا قبیح و شرعا حرام، از طرف دیگر حفظ جان مؤمن مطرح است، حفظ جان مؤمن عقلا حسن و شرعا واجب. مؤمنی در حال غرق شدن است، تنها راه نجات او عبور از یک زمینی است که ملک دیگری است، مالک هم اجازه نمی دهد. خب در اینجا دوران امر است بین اهم و مهم. آیا مهم را اخذ کند، یعنی تصرف در مال غیر نکند ولو موجب این شود که اون مؤمن از بین برود، یا اهم را اخذ کند، یعنی به سمت انقاض غریق برود ولو انقاض غریق لازمه اش تصرف در مال غیر است. عقل می گوید در دوران بین مهم و اهم، اهم مقدم است. لازمه این ادراک عقل، لازمه این حکم عقل آن است که بگیم شارع مقدس هم در این مسئله و در این مورد چنین نظر می دهد، چنین حکم می کند که تصرف در مال غیر در این مورد خاص حرام نیست و انقاض غریق واجبه. اگر این شخص از این زمین غصبی عبور کرد و اون مؤمن رو نجات داد، بر این عمل نجات مؤمن استحقاق ثواب دارد و این تصرفش در مال غیر بر گردن او استحقاق عقاب نمی آورد. پس ما به کمک یک حکم عقل، تقدیم اهم بر مهم، رسیدیم به یک حکم شرعی، جواز تصرف در مال غیر و وجوب انقاض غریق. این میشه دلیل عقلی. پس دلیل عقلی، حالا چه در مستقلات چه در غیر مستقلات فرقی ندارد، آن است که به واسطه یک حکم عقل و به کمک حکم عقل استنتاج شود یک حکم شرع. الثالث، مقدمه سوم، عرف الدلیل العقلی به انه حکم یتوسل به الی حکم شرعی. دلیل عقلی این چنین تعریف شده است: دلیل عقلی اون حکمی است که به واسطه او رسیده می شود به یک حکم شرعی. انسان می تواند به کمک او به یک حکم شرعی دست بیابد. مثال: اذا حکم العقل به ان الاتیان بالمأمور به علی ما هو علی موجب لحصول الامتثال. اگر عقل چنین حکمی رو کند، چه حکمی؟ حکم کند به این که انجام دادن مأمور به را علی ما هو علی، علی ما هو علی یعنی اونگونه که باید انجام میداد، اونگونه که مطلوب مولا بود، بر همان نحوه ای که صادر شده بود به نحو کامل و تمام. این اتیان به این صورت موجب است برای اینکه امتثال امر مولا حاصل شده باشد. خب اذا حکم العقل به این مطلب، جواب: یستدل بهی علی انه فی الشرع ایضا کذلک. استدلال می شود بر این که در شرع نیز حکم این چنین است. لازمه این استنتاج چیست؟ فیترتب علیه براءت الذمه عن الاعاده والقضاء. مترتب می شود بر این استنتاج براءت ذمه مکلف از اعاده و قضا. دیگه تکرار در داخل وقت اعادتن یا خارج وقت قضاءن لازم نیست. مثال دیگر: اذا حکم العقل عند التزاحم حکم بلزوم تقدیم الاهم علی المهم. اگر عقل حکم کند که در مقام تزاحم اهم مقدم است بر مهم، به لزوم متعلق است به حکمه. اذا حکمه به لزوم تقدیم الاهم علی المهم. اون که نفس المحترمه در پرانتز که تصرف فی مال الغیر به غیر اذنهی، اون هم در پرانتز. مثال برای اهم و مهم: از یک طرف نجات جان مؤمن مطرح است، این اهم. از یک طرف تصرف در مال دیگری بدون اذن او، این میشه مهم. البته حالا معیار و راه شناسایی اهم از مهم چیست، اون در جای خود بحث شده است که مواردی که قابل جبران هست یا مواردی که قابل جبران نیست. اونی که قابل جبران نیست میشه اهم، اونی که قابل جبران هست میشه مهم. و معیارهای دیگری که سابقا نیز بیان شد و در جای خود مفصلا آمده است. فیستدل علی بهی علی الحکم الشرعی و هو وجوب و انقاض الغریق. از این حکم عقلی استدلال می شود بر یک حکم شرعی، یعنی وجوب انقاض غریق و جواز تصرف در مال غیر در این شرایط خاص. کل ذلک این حکم به وجوب و جواز توسل بالحکم العقلی للاهتداء الالحکم الشرعی وصولی است به واسطه حکم عقلی استمداد جویی است از حکم عقلی برای هدایت شدن و رسیدن به یک حکم شرعی. اذا عرفت ذلک بعد از بیان این مقدمات فیقع البحث فی حجیت العقل فی مقامین، بحث در حجیت عقل در دو مقام واقع می شود. خب در واقع بخشی از اصل بحث دلیل عقل از اینجاست. می فرمایند دو مقام داریم. مقام اول، گاهی اوقات عقل به لحاظ ذات الموضوع حکم می کند. یک، گاهی عقل به لحاظ ذات الموضوع حکم می کند. حالا توضیح مطلب خواهد آمد. این یک. مقام دوم، گاهی عقل به لحاظ به مصالح و مفاسد در موضوع حکم می کند. پس حکم عقل گاهی به لحاظ ذات موضوع هست با قطع نظر از زمان خاص، مکان خاص، فاعل خاص، مورد خاص، ذات این موضوع آیا حسنون یا قبیحون. اما گاهی اوقات حکم عقل به لحاظ اون مصالح و مفاسدی است که در اون موضوع میبیند، نه به لحاظ ذات الموضوع. لذا بحث در دو مقام است. آیا در این دو مقام، در هر دو یا در یکی از این دو، ما میتونیم حکم شرع را استکشاف کنیم یا خیر؟ اگر عقل به لحاظ ذات موضوع حکمی نمود، آیا از او استکشاف حکم شرع می شود؟ این مقام یک. اگر عقل به لحاظ به اون مصالح و مفاسد در موضوع حکمی نمود، آیا استکشاف حکم شرع می شود یا خیر؟ این مقام دوم. اما مقام اول، که اگر عقل به لحاظ به ذات موضوع حکمی نمود، یعنی خارج از موضوع چیز رو ندید، موضوع به ما هو و موضوع، موضوع لیسیده را دید. مثال، عقل اگر درک نمود که عدالت حسن است، خب این درک عقل مقید به موضوع خاص، مقید به مورد خاص، مقید به شرایط خاصی نیست. عقل درک می کند عدالت حسن است، چه این عدالت از خداوند صادر شود چه از ممکن الوجود صادر شود. عدالت حسن است چه در دنیا چه در آخرت. عدالت حسن است چه مقرون با مصالحی باشد یا نباشد. عدالت به ماهی عدالتون حسن است. عقل درک می کند از ظلم و قبیحون، چه خدا ظلم کند قبیحون، عبد ظلم کند قبیحون. ظلم قبیح است چه در دنیا چه در آخرت. ظلم قبیح است چه با همراه او مفسده باشد یا همراه با او مفسده نباشد. اگر عقل چنین ادراکی نمود، یعنی ادراک نمود حسن یا قبحی را به نحو مطلق، نه مقید به شرایط و ذمایم خاصی، در اینجا بنابر نظر مشهور از اصولیون و بنابر نظر کتاب، حکم شرع نیز استکشاف می شود. دلیلش هم روشنه، چون اصلا وقتی میگیم عقل به نحو عام، به نحو مطلق، به نحو غیر مقید درک نمود، لازمه این حرف این است که شارع مقدس نیز چنین حکمی داشته باشد. چون که فرض بر این است حکم عقل مقید به قیدی نشد، کما اینکه در علم ریاضیات میگیم ملازمه هست بین چهار و زوجیت، بین چهار و زوجیت ملازمه هست. حالا چه چهار تا انسان، چه چهار تا بقر، چه چهار تا کتاب، چه چهار تا دفتر، چه چهار تا قلم، هر کجا که چهار باشد زوجیت هم هست، مقید به مورد خاص، به زمان خاص، به مکان خاص نیست. اینجا هم همچنین فرض بر این است ما ادعا می کنیم که عقل یک حکم مطلق غیر مقید دارد، بنابراین چون حکم عقل مقید نیست باید شامل بر حکم شرع نیز بشود. المقام الاول استکشاف و حکم الشرع عند استقلاله بالحکم بالنظر الى ذات الموضوع. کلمه ذات الموضوع رو علامت بگذاریم. مقام اول استکشاف حکم شرع است در صورت استقلال عقل، استقلالهی عقل، استقلال عقل به حکم، در صورتی استقلال عقل به حکم به لحاظ به ذات موضوع. فنقول از استقلال العقل بالحکم على الموضوع عند دراستهی بما هو هو، اگر عقل استقلال به حکم نمود بر موضوعی هنگام ملاحظه او بما هو هو. بما هو هو یعنی چه؟ یعنی من غیر التفات الى ما وراء الموضوع، بدون توجه به خارج از موضوع. من المصالح والمفاسد، من المصالح والمفاسد بیان ما وراء. عقل نبا لحاظ مصالح و مفاسد، عقل به لحاظ ذات این موضوع حکمی نمود. فهل یکون ذالک دلیلا علا کون الحکم عند الشارع کذالک؟ آیا این دلیل می شود که حکم نیز عند الشارع این چنین است اولا، یا چنین دلیلی نیست؟ ذهب الاصولیون الى وجود الملازمه بین الحکمین. اصولیون حکم به ملازمه کردند که بعد تفصیل و تطبیق مطلب را در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. اما سوالات این جلسه، سوال اول مثال و مورد مستقلات عقلیه منحصر در چه مسئله است؟ سوال دوم مراحل بحث در باب حسن و قبح را اجمالاً بیان نمایید. سوال سوم معانی سگانه حسن و قبح را بیان نموده و کدام یک از این سه معنا محل نزاع و گفتگوست. مطلب بعد، سوال بعد بحث در حجیت عقل در دو مقام است، این دو مقام را جداگانه بیان نمایید. سوال بعد منظور از عبارت اذا استقل العقل بالحکم على الموضوع عند دراسته بما هو هو من غیر التفات تا سطر بعد صفحه 147 سه سطر آخر، این عبارت را توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.